بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 257، صفحه 12. و مع ذلك فیجب ان لا یکون ذلك الوجود من اجله من جهت ما هو فائض، بل ان کان و لابد فبه اعتبار آخر. گفتیم که علت به چهار قسم تقسیم شده: علت سوری و علت مادی، علت فاعلی و غایی. سوری و مادی رو توضیح دادیم، فاعلی رو توضیح میدادیم که وقت تمام شد، غایی رو هم گذاشتیم بعدم توضیح دادیم. در توضیح علت فاعلی این چنین گفتیم که چیزیست که وجود به غیر افاضه می کند. بعد بیان کردیم که این غیر در تعریف فاعل حتما باید عکس بشه، یعنی باید فاعل وجود مباین از ذات خودش را افاضه کند و نمی تواند وجود مربوط به خودش را افاضه کند. پس باید وجود را به غیر افاضه کند، نه به خودش. بعد سوال شد که بعضی از فاعل‌ها هستن که وجود مربوط به خودشون رو افاضه می کنن، اونا رو چطوری توضیح می کنیم؟ سلام علیکم. مثلا طبیب ببینید که مریض میشه، اگر جسمش مریض بشه، روحش وجودی رو که وجود صحت هست در جسمش ایجاد میکنه. خب فاعل که روحه، وجود رو در غیر خودش که بدنه ایجاد کرده، باز اشکال وارد نیست. اما اگر این طبیب بیمار روحی بشه، بیمار روانی بشه، نفسش معالجه میکند و صحت رو در خود نفس به وجود میآورد، اینجا وجود صحت است در خود فاعل، فاعل صحت رو در خودش موجود میکنه. خب این چطور فاعلیست که وجود رو به خودش میدهد، یا به تعبیر دیگر خودش محل میشود برای وجود، برای وجودی که افاده شده، در حالی که شما گفتید فاعل اونیست که وجودی را که مباین از ذاتش هست افاده کند، نه وجودی را که خودش محل اون وجود است. اینجا فاعل در این مثال که گفتیم، فاعل وجودی رو که در ذات خودش هست افاده کرده، نه وجود رو در غیر افاده کند، یعنی خودش شده محل برای وجود افاده شده. اینو جواب دادیم، این سؤال رو جواب دادیم، گفتیم مرادمون از این که میگیم وجود مباین باشد و این فاعل محل برای اون وجود افاده شده نباشد، مرادمون اینه که محل بالقصد الاول نباشد، یعنی محل بالذاته و بلاواسطه نباشد. اگر محل باواسطه باشد اشکالی نداره، به تعبیر خودشون محل بالعرض و المجاز باشد اشکالی نداره. یعنی میتونیم اینطور بگیم که این انسان که طبیب است، درست محل شده برای فعل خودش، ولی محل شدنش بالعرض و المجازه، در واقع محل نیست، که محلیت رو بالعرض میگیریم. بعد ایشون فرمود این مقدار در جواب کافی نیست که فقط بگیم این فاعل محل بالعرض شده. درسته محل بالعرض و المجازه، ولی این مقدار در جواب کافی نیست، باید یه چیز دیگر هم زمینه کنیم. سلام علیکم. تا اینجا رو جلسه قبل خونده بودیم، این زمینه الان اول بحث امروز میده. میگه که باید ما فاعلیت و قابلیت رو به دو حیث و به دو جهت ببینیم، یعنی بگیم این طبیب فاعل است به حیثی و قابل است به حیث دیگر. وقت به همون فعلی که به همون حیثی که فاعل است او را محل قرار ندهیم، بلکه به حیث قابل محل قرار بدیم. در چنین موردی که طبیب نفس خودش رو معالجه میکنه گفته میشه تغایر بین معالج و متعالج هست، منتها تغایر اعتباری. همون تغایر اعتباری در این طبیب دو تا حیث ایجاد میکنه، یکی حیث فاعلیت، یکی حیث قابلیت. سلام علیکم. بله اینطوری گفتن، گفتن تغایر اعتباری در علت و معلول کافی. نه علت و معلولیت واقعیه، ولی تغایرش میتونه اعتباری باشه، تغایرش میتونه اعتباری باشه، ولی خود علت و معلول اعتباری نیستن. خود علت و معلول واقعیان تغایرشون اعتباری است. ممکن یه چیزی علت بشود برای خودش، متا باید سعی کنیم علت شدنش رو، علت رو در خود همین موجود مغایر با معلول بگیریم، بدون به حیثی علت هست به حیثی معلول. ها رو در همین مثال تبیین کنیم ببینیم چطور میشه. سلام. نه علت نمیشه و علت بودنم لازم نیست، توقفم نداره. مشروط هست، مشروط هست به تغایر، اون هم مطلق تغایر. هیچ وقت تغایر علت برای صدق علیت و معلولیت نیست. صدق علیت و معلولیت معلولی چیزی دیگه هست، شرط هست. بله شرط هست، اما اون چه که شرط هست تغایر مطلق هست، نه تغایر واقعی. تغایر اعتباری هم کافی، شرط رو تغایر دونستن اما نه تغایر واقعی. حالا الان بیان میکنیم روشن میشه. گفتن که در علم خودمون به ذات خودمون یه تغایر اعتباری باعث شده، از این جهت که من ذاتم رو پیش خودم حاضر دارم میشم عالم، از این جهت که ذات پیش من حاضر است میشم معلوم. ببینید تغایر خیلی خفیه، اعتباری هم هست، ولی بالاخره تغایره. حالا مثال دارم میزنم. بله مثال دارم میزنم. پس ببینید تغایر اعتباری رو در عالم و معلوم گفتن کافی است و به همین طریق علم ذات به ذات رو توضیح کرده. همین آقایون در علت و معلول هم گفتن تغایر اعتباری کافی است. خب الان شما واقعا میبینید طبیب نفس خودش رو علاج میکنه یا نمیکنه؟ علاج میکنه، در حالی که خودش میشود علت، خودش میشود معلول. البته درست وسیله علاج اون داروست، ولی معالج این طبیبه. طبیب حالت فاعلی داره، فاعل با اون دارو و بقیه شرایط که جمع بشن علت تامل داره صحت، ولی بالاخره طبیب فاعل این صحته. چیزهای دیگه هم دخالت دارن در علیت، ولی طبیب فاعله. حالا که بالاخره علته و اون صحت هم معلوله، باید یه جوری بین این دوتا حال تغایر درست کنیم دیگه. و تغایر به این صورت درست میشه که طبیب از این حیث که به کاری اقدام کرده میشود فاعل، از این جهت که اون کار رو خودش پذیرفته میشود قابل. خب تفاوت، تفاوت اعتباریه. این به همون حیثی که توجه کنی میبینیم که این دو تا حیث فقط دو حیث اعتباری هم، دو تا اعتباره که یکی رو زمینه میکنیم به این طبیب میشود فاعل، دیگری رو زمینه میکنیم میشه قابل. و الا در واقع طبیب ذاتش هم فاعل است هم قابل، تغایر ذاتی نیست، تغایر تغایر اعتباری. ولی چون بالاخره فاعل و مفعولی وجود گرفته باید توجیهش کنیم، باید تغایر رو درش به وجود بیاریم، یعنی درست کنیم. یه وقت ما میخوام علت و معلولی درست کنیم از طریق تغایر، خب بله بفرمایید تغایر واقعی باید باشه، اما یه وقت نه، علت و معلولی حاصل شده تأثیر و تأثیری تحقق یافته، ما باید یا شرط تغایر رو برداریم که خب این شرط نمیشه برداشته بشه، ظاهراً به وجدان معتبره، یا تغایر رو توسعه بدیم، به تغایر اعتباری هم اکتفا کنیم. شما اشکالی که میکنید اینه که تغایر اعتباری کافی نیست. حالا از آقای دیگه بیان کنید شما. این علم به صحت داره، با علم به صحت صحت رو تولید میکنه، ولی فاقد نیست. علم به صحت داره، با علم به صحت صحت رو تولید میکنه. یعنی میشه تغایرم به همین صورت گفت، از باب این که عالم است به صحت فاعل است، از باب این که پذیرنده صحت است قابل است. اینجور هم میشه تغایر درست کرد. بالاخره یا تغایری باید درست کنیم، ولی تغایر هر جور درست بشه اعتبار نیست. این تغایر اعتباری کافی. وقت این تغایر باعث میشود که به این فاعل دو حیث بدیم، این چنین بگوییم این فاعل به ما هو فاعلون، یا این فاعل به ما هو قابلون، دو جور میشه. مثل که کنه اون فاعل دوتا شد، یعنی این طبیب دوتا شد، طبیب به ما هو فاعلون لحاظ میشه، طبیب به ما هو قابلون لحاظ میشه. پس دو حیثیت پیدا میشه. وقت ما اگر طبیب رو محل قرار میدیم، مهم این که چیست که آخرین نتیجه که میخوام بگیریم، اگر ما طبیب رو محل قرار میدیم، به ما هو فاعلون محل قرارش نمیدهیم، بلکه به ما هو قابلون محل قرارش میدیم. اگر این چنین است، پس در فاعلیت محل بودن اخذ نشده، بلکه محل بودن ترد شده. به این معنا که فاعل چیزیست که محل فعل خودش نباشد، ولو به اعتبار محل فعل خودش نباشد. با این بیان ایشون ثابت کرد که اون تعریفی که ما برای فاعل یا برای علت فاعلی کردیم تعریف درسته. و تعریف ما این بود که فاعل اون است چیزیست که وجود را در غیر خودش افاده کند، یعنی خودش محل فعل خودش نشود. حالا دیدیم که خودش در این مثال و موردی هم که به عنوان نقض بر ما گفته شد، توجه کردیم که در اینجا هم بالاخره محل خود محل فعل خودش نشده، اونی محل خود فعل شده که قابل بوده، و اونی فعل رو صادر کرده که به ما هو فاعل بوده. و چون به ما هو فاعل با به ما هو قابل فرق اعتباری داشته، پس فاعل خودش محل فعل خودش نشده، یعنی فاعل به ما هو فاعل محل فعل نشده، فاعل به ما هو قابل محل فعل شده و به ما هو قابل فاعل نبوده. پس غیر فاعل محل شده برای فعل. در فاعلیت عقص شده بود یا در علیت عقص شده بود تغایر، دلیلش ببینید، ابن سینا در همین شفا ظاهرن یا در یه جای دیگر میگه که ما در متضاعفان نمیتوانیم شرط کنیم تغایر رو، نمیتوانیم شرط کنیم عدم تغایر رو، هیچ کدومی نمیتونیم شرط کنیم. نمیتوانیم بگیم تغایر مزاحم است، نمیتوانیم بگیم تغایر مزاحم نیست، بلکه باید به ماده توجه کنیم. مثلا عالم و معلوم متضاعفند، علت و معلول هم متضاعفند، اما بین این دو تا فرقه. اون عالم و معلوم متضاعفانی هستن که جمع میشوند، علت و معلول متضاعفانی هستن که جمع نمیشوند. یعنی خود علت و معلول رو جوری ماده میگیره که با هم قابل جمع میشن، چون مؤثر و متأثر میشن فاعل و منفعل، فاعل و منفعل با هم جمع نمیشن، پس مؤثر و متأثر جمع نمیشن، پس علت و معلول جمع نمیشن. علت فاعلی علت هست، یعنی مثل اون ماده و اینها نیست، قابل نیست، علت فاعلیه، یعنی مصدره، یعنی تاثیرگذاره. اگر تاثیرگذاره پس فاعله، نمیتواند منفعل باشد. از این بابه که تغایر رو ما ناچاریم داشته باشیم. الا یه نفر ممکن از اول بگه تغایر لازم نیست، به این مشکلات نیفتیم. نمیتونی بجید نمیتون... نه میگیم که فاعل و مفعول یکی نمیتونه باشه. نه میگیم یکی نمیتونه باشه، بعد توضیح میدیم تغایر لازم است ولو تغایر ذاتی نباشه. تغایر تغییر علت این که تغایر رو لازم میدونیم عرض کردم، یکی فعل یکی انفعاله، فعل و انفعال با هم نمیشه. نه اعتبار شما بفرمایید اعتبار نیست، علوم نیست. بله ولی اختلاف ذات نمی آورد، تغایریست که دوتا ذات درست نمی کنه. ولی تغایر تغایر اعتباری به معنی نیشگولی هم نیست، نه دو ذات رو دوتا می کند نه تغایر بی اثره، بلکه تغایرش معصره. و همین در اختلاف علت و معلول کافیه، چون عرض می کند علت و معلول باید مختلف باشه، چون یکی فاعل یکی منفعله، فاعل منفعل جمع نمی شن به حیثیت واحده، حتی باید مختلف باشن. یا دو تا ذات باید باشن، یا اگر دو تا ذات نبودن یک ذات بودن تغایر اعتباری داشته باشن. تغایر اعتباری هم تکر کردن تغایر نیشبولی نیست، تغایری هست که بالاخره یه بهره از واقعیت داره. با... ما باید نمیدیم، اما توجه کنید نه ما میگیم که شما دارید اشکال رو تقویت میکنید. ما حتما اصلا اشکال ما همینه که آیا علت میتواند فاعل فعل خودش باشه؟ فعل شنی عرض دیگه. شما میفرمایید علت صحت عرضه و این طبیب صحتی رو که عرضش قبول شد، این همین چیزی که ما میخوام باطلش کنیم. میخوام بگیم نمی شود فاعلی فعل خودش را قبول کند، چون اگر فعل خودش را قبول کند منفعل می شود، اجتماع فاعلیت و منفعلیت لازم میاد. شما اگر تغایر رو درست نکنید نمیتونید فاعل و منفعلیتی کنید. برای بدنش نزمت آدم گفتیم نبودیم اول بحث، نبودیم اول بحث گفتم اگر عرض کردم اگر طبیبی نفسش بدنش را علاج کنه که اصلا مشکل نداریم، تغایر ذاتیه. بدن و نفس دو چیزه، بدن نفس میشه فاعل، بدن میشه منفعل، اصلا اشکال نداریم. اونجاییست که نفسش بخواد نفسش را علاج کنه. خب اگر باز اختلاف مراتب باشد، اما اگر همون نفسی که مریضه همون نفس رو خود سعلا سن کنید. یعنی این نفس با علمی که دارد صحت رو میآورد. برای چی میاره؟ برای خود نفس میاره دیگه، برای همون نفس عالم میاره. علت علم معلول صحت، اما بالاخره این فاعل دقت می‌کنید کجا اشکاله؟ علت علم این طبیبه، معلول صحت، ولی این علت معلول رو در کجا قرار میده؟ در خودش، یعنی خودش تازیگنده معلول خودش میشه. به این معنی که میشه فاعل و منفعل اشکال اینجاست.
قوضش مریض شده یا خودش
ببینید از دست من را بیرون بریم. شما میفرمایید که نفسی قوضش مریض شده نرو قوضش را علاج میکن. اینم باز مغایره. فرض رو در جای میبریم که نفسی مریض شده خودش را علاج میکنه، نه قوضش را علاج میکنه. خب اگه قوضش را علاج کنه مثل اینجاست که ببینید شما مثال چون درسته از دست بیرونه، حالا کشورم بکنید فایده نداری. شما مثالتون درسته از دست بیرونه. اونجایی که من دارم مثال میزنم دقت بکنید، اونجایی که دارم مثال میزنم نفسی میخواد خودش رو علاج کنه، نه نفسی بخواد بدنش رو و نه نفسی بخواد قواشو. شما دارید اول فرمودید نفسی بدنش، بعد فرمودید نفسی قواشو و مرتبه دیگرش رو که قوای این مرتبه دیگر. اینا اشکال ببینید بحث ما در این نیستش که فاعل خود فعل است یا نه. شما می فهمید فاعل این طبیب نفسشه، فعل اون عرضه، نفس با عرض فهمه. خب بله اینا که اصلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که فاعل می تواند منفعل باشد یا نه، نه فاعل میتواند فعل باشد. فاعل که مسلم فعل نیست. ایش کسی نگفته این طبیب این فعل خودشه، فعل صحته، فعلش اون عرضه. اصلا کسی تصور نمی کنه که طبیب همون صحت است تا شما جواب بدید که طبیب ذات صحت عرضه و این دوتا با هم تفاوت داره. و اشکال ما این نبود، اشکال ما این بود که طبیب فاعل است و همین طبیب منفعل است. فعلی رو که صحت است ایجاد میکنه در خودش، خودش میشه فاعل، خودش میشه منفعل. این اشکال ماست. وقتی ما میخوایم اینو جواب بدیم میگیم بله فاعل است منفعل است منتها به دو حیث، حیث فاعلیت و حیث منفعلیت فرق میکنه، اشکال نداره. اونایی که شما میفهمید همه رو جای خودش درست ولی خارج از بحث ما رو دقت کن. یعنی دو تا ذات نمیشه، ولی تقاضا درست میشه یا نمیشه؟ اعتباری؟ یعنی الکی ما میگیم تقاضا؟ نه، ما نمیخوام ذات رو دوتا کنیم، ولی میخوام دو حیث درست کنیم. دو حیث واقعا درست میشه، دو حیث واقعا درست. در اون مثال این که گفتن دو حیثه، من پیش خودم حاضرم، خودم هم پیش خودم حاضر دارم، هر دو حیث واقعا هست. ولی این ذات رو دوتا نمی کنه، اعتباریش به این همه که ذات رو دوتا نمی کنه. ولی اعتباری نه به من این که علکیه یه چیزی بافتی، این که نیست. مسلم من در وقتی که عالم به ذات خودم هستم، هم خودم رو پیش خودم حاضر دارم واقعا، هم خودم پیش خودم حاضر هستم واقعا. ولی این دوتا هست، دو هسته نیستن که ذات رو دوتا کنن. به این جهتشون میگم اعتباری، نه اعتباری به من این که هیچ میشه نمیگیم. در طبیب من هم این واقع فاعل است و منفعل. این الان مثال ما طبیب هم فاعل هم منفعل. این فاعل منفعل دو تا ذات درست نمی کنه. به ما هو فاعلونش کن به ما هو منفعلونش دو ذات درست نمی کنه. ولی به ما هو فاعلون واقعا با به ما هو منفعلون فرق داره، یعنی فرق اعتباری داره. به این معنی که دو تا ذات درست نمی کنه، نه به این معنی که فرق بی ارزش بافتنی است. فرق بی ارزش نیست، واقعا این هم فاعل است هم قابل، هم حس فاعل دارد هم حس قابل دارد. ولی این حس فاعلیت با حس قابلیت این آدم رو دو آدم نمی کنه، مگر دو تا حس. با حس فاعل ما اعتبارش می کنیم آدمی، دقت کنید اعتباری معناش اینه. با حس فاعلیت اعتبارش میکنیم آدمی، با حس قابلیت اعتبارش میکنیم آدمی دیگر، که دو تا ذات شدن به اعتبار وابسته است. ولی حس قابل و فاعل که اعتبار نیست، حس فاعل و قابل حس واقعیه. یعنی واقعا این آدم فاعله و واقعا قابله. این دو تا حس قابل و فاعلی که هر دو حس واقعیان اعتبارا این شخص رو دو تا میکنن، فقط دو تا کردن اعتباریه. یه وقت دو چیز واقعا دو ذاتن، این دو تا کردن واقعیه، اما یه وقت یه ذاته با یه اعتبار اینو دستش میکنید، این دو تا کردن اعتباریه. الان تمام بحثمانی که میخوام دو تا کردن اعتباری درست کنید، ولی اون حسی که زمین میشه حس اعتباری نیست. به ما هوا فاعلان و ما هوا قابلان دو تا حس واقعی هن، منطقه ذات رو تعدد اعتباری روش میدن نه تعدد واقعی. گاهی ذات تعدد واقعی پیدا میکنه، مثل این که طبیبی بیمار دیگر رو علاج کنه، اون دو تا ذات متعدد واقعی هن. اما گاهی تعدد اعتباری پیدا میکنه، مثل این که این ذات خودش رو علاج کنه، به ما هوا فاعلان میشود یه انسان و ما هوا قابلان میشود یه انسان، ولی این دو انسان شدنش اعتباری است. نه حیث فاعلیت و قابلیتش، حیث فاعلیت و قابلیت که اعتباری نیست. تغایر اعتباری، تغایر فاعل منفعل به اعتبار، نه تغایر اعتباری باشه، نه بر خود تغایر اعتباری باشه، خود تغایر اعتباری باشه، بر خود تغایر واقعیه، تغایر اعتباریه. یعنی واقعا نگاه میکنی دو تا ذات نیست، یه ذاته، اما به اعتبار نگاه میکنی این دو ذاته. بدیلش چیه؟ چی موعده؟ طبیب موعده؟ نه موعد نگیری، موعد که مسلم طبیب موعد نیست، کسی طبیب موعد نمیدونه، جزء علت بگیری، نگید موعده، طبیب موعد نیست، جزء علته. حالا بفرمایید خدا هم دخالت داره، خب مسلم دخالت داره، عقول هم دخالت دارن، خود دارو هم دخالت داره، همه دخالت دارن، ولی دخالت اینها آیا دخالت طبیب رو نفی کنه؟ یا بالاخره طبیب هم به نوع خودش دخالت داره؟ اگر دخالت داره علت دیگه، تو علت که علت میشه همون فاعل. ما نمیخوام علیت تامه به طبیب بدیم در این مثال و موردی که داریم عرض میکنیم، نمیخوام بگیم طبیب علت تامه صحته، بالاخره یه چیزای دیگه هم دخالت دارن تا صحت درست بشه. یکیش طبیبه، همین اندازه که طبیب دخالت داره در علیت، ما طبیب رو علت میدونیم، یعنی فاعل میدونیم، فاعلیست که منفعل هم هست، چیکارش کنیم؟ به تغییر اعتباری دفعش میکنیم. دارم مباحث یه روشن و اینا رو طول تحصیل ها که داده میشه. حالا عبارت حوثه کنم، صفحه 257 صفحه 12 هم و معذالک اینجا بسیده بودیم، و معذالک فیج انلا یکون ذالک الوجود و من اجلهی من جهت ما هو فاعل. معذالک یعنی علاوه بر این که محل بودن باید بالعرض باشد و بالقصد الاول نباشد، علاوه بر این باید تغایر هم بله فاعلیت و قابلیت من جهت این باشد، لا من جهت این واحدن، اون وقت این شخص به ما هو فاعلون غیر از خودش شود به ما هو قابلون، وقت ما به ما هو فاعلون رو خودش را به ما هو فاعلون محل قرار ندیم، بلکه این شخص رو به ما هو قابلون محل قرار بدیم. به ما هو فاعلون محل نشود بلکه مصدر شود، به ما هو قابلون محل شود، که دو تا حیث پیدا میکنیم، یکی حیث قابلی یکی حیث فاعلی، به حیث فاعلی مصدر قرارش میدیم، به حیث قابلی محل قرارش میدیم. و معذالش علاوه بر این که محل بودنش باید بالعرض باشد نه بالقصد الاول، علاوه بر این فیجب ان یکون ذالک الوجود ان لا یکونه، فیجب ان لا یکون ذالک الوجود، یعنی این وجودی که صادر شده نبوده باشد من اجلهی، این من اجلهی فاعل لایکونه، ضمیرش هم به سبب یعنی به خود همون فاعل برمیگرده. من اجلهی رو به معنای برای معنا میکنیم در فارسی، عبارت اینطور معنا میشه: واجب است که این وجودی که صادر شده است از این طبیب من اجل خود طبیب نباشد. اجلهی به سبب برمیگرده، سبب طبیب، من اجل خود طبیب نباشد من جهت ما و فاعل، یعنی به حیثی که فاعل است، به حیثی که فاعل است من اجلش نباشد، ولی به حیثی که قابل است عیبی ندارد که من اجلش باشد. دقت می دوباره عبارت معنا می کنند: فیجب ان لا یکون ذلک الوجودی که از سبب یعنی از طبیب صادر شده نبوده باشد برای طبیب به این حیث که طبیب فاعل است، بلکه امکان و لابد، اگر لابد است که این سبب این وجود را بپذیرد، به اعتبار آخر این وجود من اجل او باشد. به اعتبار آخر اینی به ما هو و قابلون، به ما هو و قابلون این وجود برای او باشد، نه به ما هو و فاعلون. به ما هو و فاعلون وجود از او صادر شده باشد، نه برای او باشد. به ما هو و قابلون وجود برای او باشد. همون که عرض کردم، به ما هو و فاعلون مصدر باشه، به ما هو و قابلون محل باشه. پس محل بودنش به ما هو و فاعلون نباید باشه، و الا فاعل و منفعل من حیثیت واحده جمع میشن که اشکال داره. بلکه به ما هو و فاعلون باید مصدر باشه، به ما هو و قابلون باید محل باشد، و فاعل و منفعل در یک جا جمع میشن، منتها به دو حیث. در یک جا که دو حیث دارد، در یک حیثش فاعلیت هست، در یک حیثش محلیت هست. اشکال نداره، فاعل و قابل در یک جای در یک جا دیگه جمع نشدن، در دو جا پیدا شدن و اجتماع فاعل و منفعل پیش نیامد. من عرض کردم که اعتبار در اون دو امری که دو حیثی که ما میگیم نیست، اعتبار در این است که اون ذات با این دو حیث دوتا شدن، یعنی دوتا شدن ذات به وسیله این دو حیث دوتا شدن اعتباری است، نه این دو حیث اعتباری هست. دو حیث اعتباری نیستن، حیثیت فاعلیت با حیثیت قابلیت که برای طبیب هست دو حیث اعتباری نیستن. این که ذات طبیب به وسیله این دو حیث دوتا ذات میشه اعتباری است. شما گفتیم طبیب به ما هو و فاعلون یک ذات، طبیب به ما هو و قابلون ذات دیگر. ببینید که این تعدد ذاتی که درست میکنیم اعتباریست. ذات واقعا واحده، اعتبارا متعدد شده. نمیخوام بگیم حیثیت فاعلیت و حیثیت قابلیت اعتباریست، این که حیثیت ها واقعی هست، اما تعددی که از ناحیه انضمام این دو حیثیت برای ذات پیدا میشود اون تعدد اعتباری. و ذالک، خب دشواری عبارت تا اینجا بود، یعنی همین دو خطی که درباره این فاعل داشتن توضیح میدادن مشکل بود. مشکلش هم به خاطر این بود که میخواستن اون موردی رو که طبیبی خودش را معالجه میکند یا امثال این مورد رو در فاعل مندرج کند، چون قید کرده بودن که فاعل باید با منفعل ذاتش مباین باشد، و در این جایی که طبیب خودش را معالجه می کند ذاتش مباین نیست اشکال پیدا شده بود. یعنی کسی فکر می کرد که تعریف جامع افراد نیست، این جور موارد شامل نمیشه. ایشون با این تبیین ثابت کردن که تعریف جامع افراد هست، این جور موارد هم شامل میشه. یه مقداری مشکل بحث کردن، ولی مسئله خیلی راحت بود، میشد راحت تبیینش کرد، ولی خب قلم ابن سیناست، بالاخره باید مشکل باشه. حالا میریم سراغ مطلب بعد. چرا گفتید مرادمون بالفاعل العلت التي تفيد وجودا؟ در جلسه قبل این چه خوندیم؟ و بالفاعل یعنی و نعنی بالفاعل، بالفاعل یعنی و نعنی بالفاعل العلت التي تفيد وجودا، بعد مباینا لذاتها. مباینا لذاتها رو معنا کردیم با همین معنی که خیلی مشکل هم بود، اما تفيد وجودا یعنی چی؟ چرا میگید فاعلی نیست که تفيد وجودا؟ ما میبینیم بعضی فاعل ها ایجاد حرکت میکنن، وجود ایجاد نمیکنن، مفید وجود نیستن، مفید حرکت هم. خودمون فاعلی مفید حرکت هم. حتی در وقتی که صورتی رو در ذهن خودمون پیدا میکنیم با حرکت و انتقالات فکر این صورت درست میشه. پس ما فاعل حرکت این فاعل صورت نیستیم. در حرکت های عادی هم که همینطور فاعل حرکت. خب خیلی فاعل ها فاعل حرکت هن و مفید حرکت هن. چرا شما میگید مفید وجود هن؟ ایشون میفرماد ما به اصطلاح فلسفه داریم حرف میزنیم، به اصطلاح الهیات حرف میزنیم. در الهیات فاعل بر مفید الوجود اطلاق میشه. این مفید الحرکه رو طبیعی فاعل میدونه، ما فاعل نمیدونیم. ما در وقتی که بحث در فاعل میکنیم، ما که الهی هستیم وقتی بحث در فاعل میکنیم مرادمون از فاعل مفید الوجوده، اما طبیعی وقتی بحث از فاعل میکنه مرادش از فاعل مفید الحرکته. ما که میگیم انسان فاعل صورته یا فاعل حرکته، یعنی حرکت رو ایجاد میکنه. بالاخره خود حرکت لحاظ نمیکنید، وجود حرکت لحاظ میکنید. میگیم وجود حرکت از این شخص ثابت شده، به این مناسبت اسمش رو فاعل میذاریم. اگر خود حرکت رو ملاحظه کنید این شخص رو فاعل نمیگیم. که طبیعت فاعل گفته میشه، که الهیات فاعل گفته نمیشه. پس چون در الهیات بحث ما در وجود است و ما بحثمون الان بحث الهیات، چون در الهیات فاعل مفید وجود است و بحث ما الهی بود، تعریف کردیم فاعل رو به الذی تفید وجودن، به العلت التی تفید وجودن. و الا اگر بحثمون طبیعی بود تعریف میکردیم فاعل رو به الذی تفید و به علت التی تفید حرکت. اصلا گفته شده که فعلی که از مصادر می شود حرکته، حتی در تصور الادان حرکته. چرا با حرکت می شدی؟ حرکت رو توجه نمی کنی، ولی شما تو ذهنتون حرکت می کنه به سمت یه چیزی و اون چیز رو می گیره. البته شما ایجاد حرکت می کنید. درست کردم ما که حرکت رو ایجاد می کنیم و حرکت فعل ماست، در واقع وجود الحرکه فعل ماست. در فلسفه الهی گفته میشه وجود الحرکه فعل ماست، در طبیعی گفته میشه حرکت فعل ماست. میخوام عرض کنم که ما فعلی جز حرکت نداریم. حالا این حرکت از ما صادر میشه یا وجود الحرکه از ما صادر میشه و خیلی به اصطلاح داره. در الهیات گفته میشه وجود الحرکه، در طبیعت گفته میشه حرکت، ولی مهم اینه که چیزی فعلی برای ما جز حرکت نیست. اراده هم حرکته، حرکت شوقیه، حرکت نفسانی، اراده حرکت، اون راه رفتن حرکت، اون صورت درست کردن حرکت. بالاخره صورت رو با فکر درست میکنی، ولو ساختنی باشه، ولو اختراعی باشه، با فکر درست میکنی و فکر خودش نوعی حرکت میکنه. حتی حدس هم نمیدونم حالا من یه روزی گفته باشم یا نه، حتی حدس هم حرکتی، منتها حدس حرکت سریعه، فکر حرکت بطیه. فکر حرکت خود منظومه رو خوندید که بل فکر حرکتون الال موادی و من موادیین الال مرادی. حرکت به حرکت به انتقال عینی که نیست. همه حرکت ها که انتقال عینی نیستن. حرکت یعنی یه نوع انتقال، انتقال از اراده به اراده، انتقال از بی صورت بودن، انتقال از مبدأ به مبادی به نتیجه، انتقال از مدعا به حد و خط. حاصل هست فعل ما. بله عرض می کنم فعل ما حرکته، به توسط این فعل صورت حاصل میشه. پس ما حرکت رو انجام دیدیم صورت به دنبالش میاد. مثل اینکه مثلا این بنایی رو که ما میکنیم، ساختمونی که میسازیم، فعل ما حرکته ولی به دنبالش این ساختمون میاد. ساختمون فعل ما نیست، حاصل فعل ماست. اون صورت هم حاصل فعل ماست و فعل ما فقط حرکت از مدعا به حد وسط، از حد وسط جمعه. اونجایی که صورت رو شما میسازید اتران و اختراع میکنید، چون مسلم حرکت دارید، حرکتی توجه نمی کنید، ولی حرکت دارید. شما در بین صوری که در خزینه فکرتون است تلاش میکنید، حرکت میکنید، یه صورتی رو با صورت دیگر جفت میکنید، ترکیب میکنید، یه صورتی ساخته میشه. ولی مواد شما در مواد اون صورتهای اختراعی در باطن دارید. چطوری این مواد رو همجور میکنید بدون حرکت؟ بالاخره باید حرکتی باشه. اولی صورت چی؟ اولی صورت اینجا برای ذهن مثلا میشن صورت احساس، احساس و معرفتی سرم سرمت نه در اطراخلو کناس منفعله، در همه جا در تعقلش هم منفعله، منطقه یه مقدماتی رو طی میکنه، یه اقدامی هم میکنه، ولی صورت رو که اون واحد و صور افاظه میکنه، حتی در احساس، در تعقل، در تخیل، در همه جا صورت افاظه میشه. کاری که از من صادر میشه چیه؟ کاری که از من صادر میشه حرکت، اینو گفتم دیگه. حالا خیلی هم رفت و بحث ما نداره، رفت حرکت نباشه نباشه، رفت قبولش هم نکنید بحث ما تمامه. خلاصه مطلب این بود که چرا در اینجا فاعل رو تعریف کردید به علت اللتی توفید وجودن. ایشون میگه چون بحث ما بحث الهی بود و در الهیات وجود مطرح هست نه حرکت، لذا ما گفتیم الفاعل علت اللتی توفید وجودن. اگر در طبیعیات میخواستیم فاعل معنا کنیم چرا دیگه معنا میکردیم؟ میگفتیم الفاعل علت اللتی توفید حرکتن، اونجا حرکت میگفتیم اونجا وجود میگیم. علت اینه که اونجا فاعل و فاعل حرکت میدونن و اینجا فاعل و فاعل وجود میدونن. حالا این وقت این بحث به مناسبت رفت که این که ما علت حرکتیم یا علت وجودیم هر چی هستیم مهم نیست، دفتی و بحث ما نداره، یعنی بحث ما آسیب نمیدونه که ما فاعل وجود باشیم که فاعل حرکت باشیم. چون بحث ما این بود که چرا در اینجا فاعل وجود مطرح شد، ایشون میفرماید چون بحث ما الهیست، در بحث الهی باید از اصطلاح الهی استفاده شد. و ذالک این علت هست برای این که گفتیم نعنی بالفاعل العلت التي تفید وجودن، علت هست برای دو سه خط قطع، یعنی بحث تمام شد بعد از این که فاعل و معنا کردیم و این معنا و تعریف رو جامع افراد قرار دادیم، دوباره برمیگردیم یکی از این مفردات این تعریف رو که التي تفید وجودن باشه ملاحظه میکنیم که چرا التي تفید وجودن گفتی، چرا التي تفید حرکتن یه چیز دیگه نگفتی. جواب اینه که بحث ما کنیم این علت طبیعی حالا بخونیم اون نیست مثلا لا تفید وجودن غیر تحریک، پشتش هم بخونیم غیر حرکت. در طبیعی هم تکرست دادم فاعل و معنی فاعل الحرکت، حالا اسمشو بدونید فاعل وجود الحرکت. به معنی گفتیم فاعل و فاعل وجود الحرکت میشه فاعل الهی، فاعل و حرکت گفتیم میشه فاعل طبیعی. اینا اصطلاحه، اصطلاح مشکلی نداره. در طبیعی به فاعل به این گفته میشه، در الهی به اون گفته میشه، اصطلاح هم که اشکالی نداره. شما میتونید بگید در طبیعی این اصطلاح گفتیم، در الهی اون اصطلاح. اصطلاح که دیگه احتیاجی به اثبات عقلی این حرفا نداره. و ذالک این که گفتیم فاعل علتیست که تفید وجودن، این به خاطر این است که فلاسفه الهی قصد نمی کنند به فاعل مبدع تحریک فقط را، کما یعنیه طبیعیون، چنانچه مبدع تحریک تنها رو طبیعیون رسم می کنند. طبیعیون مبدع تحریک تنها رو فاعل می دونند، ولی فلاسفه مبدع تحریک تنها رو فاعل نمی دونند، به وجود هم می گن. بل مبدع الوجود و مفید الوجود رو فاعل قرار میدن، حالا چه وجود حرکت چه وجود چیزای دیگه، مثل باری که مبدع وجود است للعالم، مثل الباری للعالم که باری تعالی مفید وجود است للعالم، نظام میشه فاعل الهی. اما علت فاعلیه طبیعیه فلا تفید وجودن غیر تحریک و احد انهای تحریکات، فاعل طبیعی وجودی رو که از سنف تحریک نباشد افاده نمی کند، بلکه وجودی که از سنف تحریک افاده می کند که همون حرکته. حالا باید به یکی از انهای تحریکات حفظی هست. فلا تفید و علت فاعلیه وجودی رو که تحریک و احد انهای تحریکات نباشد، بلکه وجودی رو که افاده فاعل طبیعی، یعنی فاعلی که طبیعی فاعل میداندش افاده میکند، وجودیست از صنف تحریک به احد انها تحریکات. یعنی حرکت فاعل الحرکت رو اصلا اینجا الان خود عبارت رو مشکل آورده و الا در جاییه گفته میشه فاعل الوجود فاعل الهیست، فاعل الحرکت فاعل طبیعیست. این خیلی راحت هم هست، ولی ایشون در اینجا این موضوع مطلب رو پیچونده. سیکون و مفید الوجوده فطبیعیات مبدع و حرکت، مبدع حرکت در طبیعیات، همین مفید الوجود رو بهش میگن مبدع حرکت. این دلیل اثبات واجب تعالی رو ملاحظه کردی؟ دلایل متعددی فلاسفه قانه کردن. یکی از دلایل اینه که فلک حرکت میکنه، این مشهود ماست، و چون حرکت میکند حرکتش فاعلی میخواهد، فاعلش نمیتواند جسم باشد، زیرا که جسمی بالاتر از جسم فلک نداریم که بتواند فاعل باشد نسبت به جسم فلک. باید نفس، باید بالاتر از جسم باشد، پس فاعلش باید نفس باشد. فاعلش خب نفس فلکی، نفس فلکی هم بالاخره موجود ممکنیست، او هم حرکت می کند در ارادهش و بعد حرکت می دهد بدنش رو. این حرکت در اراده از کجا میاد؟ مستند می کنند به موجود عقلی، دوباره بالاخره آخر سرش منتهی می کنند به یه موجود ثابت. در اینطور میگن، این تکان تمامش کنم، خواستم حرفش کنم ولی حالا بیان کنم بد نیست. میگن که فلک حرکات مختلف دارد یک، و در دبرانی بودن و استمرار همشون شریکن دو. اون اختلاف حرکاتشون رو اسناد میدن به عقول مختلفه. این وحدت، حیث وحدت رو که حرکت دبرانی است، که همشون حرکت دبرانی دارن، بعضی حرکت به سمت مشرق دارن، بعضی به سمت مغرب، بعضی سریعه، بعضی بطی، این اختلافات رو نشاند میدن به مختزای عقول متعدد. چون عقول متعدد مدبر اینها هستن، حرکات متعدد از اینها به وجود میاد. یعنی بالاخره همه حرکاتشون اولا دبرانیست، ثانیا مستمر است و منقطع نیست. این دوتا عامل مشترک در تمام حرکات هست. مشترک رو نسبت میدن به امر واحد، امر واحد خداست. میگن مشترکشون رو به واحد نسبت بده، مختلفاتشون رو به متعدد نسبت بده. از اینجا هم عقول اثبات میشه، هم واجب تعالی اثبات میشه. دلیل با این دلیل اثبات میکنن که خدایی هست. حالا کار به دلیل نداریم، میخوام این تیکه رو عرض کنم که چون این دلیل از طریق حرکت خدا رو اثبات میکنه، همه فلاسفه حتی الهیین که این دلیل رو در بحث الهی خودشون آوردن، گفتن دلیل طبیعی، گفتن دلیل طبیعی، از دلیل از طریق دلیل طبیعی خدا رو داریم اثبات میکنیم. دلیل طبیعی یعنی چی؟ یعنی از طریق حرکت داریم اثبات میکنیم. چون داره از طریق داره محرک رو برای حرکت اثبات میکنه و محرک فاعل الحرکت بهش میگه طبیعی. پس هر جا که بحث حرکت پیش بیاد بحث طبیعی میشه، یعنی در حالی که صدور حرکت پیش بیاد بحث طبیعی میشه. حتی اگر دلیلی در همون که توجه کردیم در الهیات مطرح بشه، چون این دلیل با حرکت سر و کار داره بهش میگن دلیل طبیعی. نه بحث وجود حرکت بشه، بحث وجود بیاد الهی میشه. نمیگه خدا موجود الحرکته، میگه خدا محرکه. اون دلیل اثبات میکنه محرک اول رو، نه محرک، نه موجود حرکت رو. اگه موجود حرکت رو اثبات کنه میشه دلیل الهی، ولی محرک اول رو اثبات میکنه میشه خدا. محرک اول خداست، بقیه محرکات مباشرند و ثانی. محرک هم منظور محرک الفلکه، نه محرک ماها، محرک الفلک. یعنی از طریق حرکت فلک اینها استدلال میکنن به خدا میرسن. عرفی این استدلالی کرده، میگن استدلالی که محرک اول رو اثبات میکنه. خب این تمام شد، فاعل تعریف شد، و بعدم در تعریفش چون لفظ وجود آمد بیان شد که چرا ما از وجود استفاده کردیم، از حرکت استفاده نشدیم. تمام شد بحث فاعل. حالا برمیگردیم به بحث قبلی، گفتیم معنی بالعلت السوریه چی را، بالعلت العنصریه و الماضیه چی، نعنی بالفائل سی که موندیم توش یه مقداری، حالا میگیم و نعنی بالغایه. این نعنی بالغایه مثلا شعارم ماست، سه تا علت رو معنا کرده بودیم، سومیش خود سیل کشید، حالا چهارمی رو معنا میکنیم. غایت یعنی چی؟ غایت یعنی علت غایی. علت غایی چیزیست که شی به خاطر رسیدن به اون چیز انجام میگیرد. هدفی که مترتب میشود به این فعل علت غایی است. از چیزی که به خاطرش فعلی انجام میشود علت غایی نامیده میشه. حالا این عرض میکنم و نعنی بالغایه العلت التي لاجلها يحصل وجود شيء مباينا لها. و قصد میکنیم به غایت علتی را که به خاطر اون علت شیئی موجود میشود، شیئی که مباین با علت. این تباین در فاعل شرط شد، در غایت هم شرط میشه. یعنی اون چیزی که غایت برش مترتب میشه با خود غایت بر فرق کند. مثلا فرض کنید که سکنا یا در دار میشه غایت برای این بنایی که دار رو داره میسازه، این خونه رو داره میسازه. این خونه میشود شیء و اون سکنا میشود مال اجله شیء، این غایت. اون غایت باید مباینه با این شیء باشه. اما این که بله لعلت هم گیده برد مباین الله علعلت نعنی بالغایه علعلت اللتی لعجله های احصل وجود شیء که مباین است بله با اون غایت یا با اون علت فرق نمی کنیم. چه به غایت برگردیم چه به علت، چون علت هم علت غایه. لها به هر کدوم برگردی برسیم. نه سوال شما با سوالیشون یکیه. بله مشکلم نداره زنی، همونطور که عرض میکنم سوال ایشون این بود که آیا علت بعد از معلوله، در حالی که غایت بعد از فعله دیگه، یعنی هدف بعد از فعله، چطور علت در اینجا بعد از معلوله در حالی که علت باید قبل از معلول باشه؟ جوابش رو دادم. این هدف به وجود هل واقعی غایت هست، به وجود هل تصوری علت قائیس. به وجود هل تصوری علت قائیس. وقتی من تصور میکنم سکنای دردار رو، این سکنای دردار محرک من میشود که کار رو انجام بدن و این خانه رو بسازن. این که محرک من شده میشه علت قائی، یعنی همون وجود تصوری سکنا شده علت قائی و محرک فاعل. بعد از اینکه این فعل ساخته می شود سکنای خارجی اتفاق می افتد، اون دیگه غایته، اون علت غایی نیست. غایت یعنی هدفی که مترتب می شود بر فعل و بعد از فعل، و علت غایی یعنی اون تصوری که من از این هدف می کنم که محرک من می شود. وقت اینی که جواب می دن یه اشکال بعدی وارد می شه که این دار موجودی سرخارج، اون تصور سکنا موجودی ذهنی، موجود ذهنی ضعیفتر از موجود خارجی است. چطور اون موجود ذهنی که ضعیفه شما علت قرارش دادید برای موجود خارجی که قویه؟ شما بالاخره گفتید که علت قایی مال اجله شیعه، یعنی شیعه که همین داره به خاطر اون سکناست. سکنا رو هم گفتید سکنای خارجی نیست، سکنای ذهنی است. پس گویا که این دار به خاطر سکنای ذهنی است و علتش، علت حرکت فاعل به سمت ساختن این خانه اون سکنای ذهنی بوده. پس شما امر ذهنی رو علت گرفتید، امر خارجی رو معلول گرفتید. حالا امر خارجی دار باشه یا حرکت فاعل باشه، بالاخره معلوله، بالاخره خارجی است. معلول میخواد دار باشه، میخواد حرکت فاعل باشه، بالاخره خارجی است. شما امر خارجی رو معلول گرفتید، امر ذهنی رو علت گرفتید، در حالی که ذهنی ضعیف‌تر از خارجی است. این اشکالو کردن که صدرا جواب میده که ذهنی قوی‌تر از خارجی است. مثلا وجود ذهنی یه بهره از تجرد داره و وجود خارجی اون بهره از تجرد نداره، لذا وجود ذهنی قوی‌تره. و اگر در ماها اون قدرت مشاهده نمی شود به خاطر موانعی که همراه ماست. بله اون موانع رو بردار، تصور بکن یه شیء رو در خارج بلافاصله موجود میشه. موانع ضعف رو بردار از سر راه و وجود ذهنی درست بکن برای یه شیء. تا اون وجود ذهنی پیدا شد شیء در خارج حاصل میشه. این ذهن تو منشأ وجود در خارج میشه. تصور میکنی درختی رو در خارج میبینی، درخت در خارج موجود شد. در عالم قیامت همین وضع پیش میاد. شخص تصور میکنه اگر آدم خوب باشه، تصور میکنه اون چیزهای خوب رو مثل مثلا میوه های بهشتی رو، میوه بهشتی براش حاصل میشه. اگر آدم بد باشه عقرب و مار رو تصور میکنه، عقرب و مار پیدا میشن. با تصورش ایجاد میکنه، چنانچه در روایت آمد. پس تصور میتواند موجب امر خارجی باشد، بنابراین قوی تر از خارج است. اگر در ما قوتش ظهور نداره به خاطر وجود موانعه. مال عجله یحصر الفیل قصدن به طور خلاصه مال عجله الفیل، ولی مال عجله یحصر الفیل درست بود. علت قائی مال عجله یحصر الفیل درست بود. اون که فرم که بخواهی مال عجله الفیل همینه اراده شده، یعنی اون چیزی که به خاطرش فیل شروع می شود، انجام می شود، چون اون میشه همون امر خارجی. این امر خارجی چرا دیگه؟ بله همین دیگه. بله یعنی این چه الان شما اساس محبت میزه به اساس تصور دارید. نمیگیم مال عجل الفیل تمام کنیم که چیزی بعدش نگیم. مال عجل الفیل به وجود تصوری، چون مال عجل الفیل دو وجود داره، یه وجود خارجی داره یه وجود تصوری. اون وجود تصوریش میشود علت قایی، وجود خارجیش میشود هدف و قایت. پس مال عجل الفیل همون سکناست، منتها به وجود تصوری علت قاییه، به وجود خارجی قایت. این تو قایی میشه دیگه. همون فایل فایل میشه کافی میشه علت چه دیگه؟ علت قایی نیست که تحریک کند فایلیت فایل ها. بله بله، به هیچ به یه لحاظی نسبت به فایل اثرگذاره. در این نیست میشه گفتش علت فاعلی نساد فاعل. چرا؟ قایت علت قاییش منطبع وجود به ذهنی. چرا؟ همون است به وجود ذهنی. چرا دیگه وجود ذهنی نباشه؟ ولی مایدش همون است. پس ببینید نمیگیم قایت به علت قایی همون قایت هست. میگیم علت قایی قایت هست به وجود ذهنی. وقتی گفتیم به وجود ذهنی درست میشه. خب در این تقسیمی که ما برای علت کردیم و بعدم هر کدوم از اقسام رو تفصیل کردیم، توجه داشتید که تقسیم رو دائره به این نفی اثبات قرار ندادیم، ولی حس به ظاهر حس عقلی نشد. حالا میخوام همین تقسیمی رو که کردیم دو مرتبه تکرار کنیم، در حالی که دائره اقسام رو دائره به این نفی اثبات کنیم که حسمون حس عقلی میشه. مجموعه چون وجود همون وجود ذهنی وجود ذهنی چون وجودی برای خودش دارد مؤثر است، اما وجود ذهنی دو تا وجود داره، یه وجود ذهنی وجود وجود ذهنی، وجود ذهنی اثر نداره، وفاد رو فعال فرمید چه کنید یعنی اون وجود خارجی اثر گذاشته در فاعل یا وجود ذهنی اثر گذاشته؟ خب بله از این نیست خب از کنی درسته که فاعله، ولی فاعل الفاعل است و همین وجود ذهنی، همین موجود ذهنی به وجود خارجی مترتب است. بعد با این لحاظ ها داشت میگیم علت فاعل، شما میخواد تشکیش کنید، تأثیر گذاریش رو میخواد ببینید، لحاظ تأثیر گذاری علت فاعلی حسابش کنید، چون گفتن این وجود ذهنی نسبت به فاعل فاعلیت دارد، چون تحریک میکنه فاعل. پس اینا هم فرموشت شما میگه خود این گفتن قبول هم دارن، اشکال برشون نیست. بعد گفتن اما همین وجود ذهنی چه تأثیر گذار است در فاعل، از این جهت که همیشه این که موجود است به وجود ذهنی بعدن موجود می شود به وجود خارجی و مترتب می شود، از این جهت بهش می گه علت قائی. علت قائی چون محرک فاعل است، چون محرک فاعل است و چیز این محرک فاعل است که به وجود خارجی بعدن مترتب می شود و لعجل حشه است. همونطور که از کردم اون تعبیر ما لعجل حشه به وجود ذهنی، ما لعجل حشه به وجود خارجی غایتون و به وجود ذهنی علته، و این تغییر روشن میشه اسکال یاد نده. خب داشتیم میگفتیم که صورت میخوان تقسیم علت رو میخوان تقسیم علت رو طوری دیگری بیان کنیم که اقسام منحصر بشن، تقسیم هم حصر عقلی بشه، یعنی دائر بشه بین نفی و اثبات. اینطور میگه سبب هر شیء یا داخل در قوام اون شیء و جزء اون شیء هست یا نیست. البته قبل از اینکه من وارد این تقسیم بشم باید عرض کنم که حاصل این تقسیم به دست آوردن پنج قسمه، در حالی که در تقسیم قبل ما چهار قسم ذکر کردیم. بعد از اینکه تقسیممون تموم شد دو مرتبه میگیم اگر چنین لحاظ کنید حاصل تقسیم ما پنج تاست، اگر چنان لحاظ کنید تقسیم ما چهار تاست، اقساممون چهار تاست. یعنی کاری میکنیم که این تقسیم با تقسیم قبل منطبق بشه و اختلافی حاصل نشه. میگیم به یه لحاظ اقسام پنج تاست، به یه لحاظ اقسام چهار تاست و ما در گذشته که چهار قسم کردیم فلان لحاظ رو داشتیم، که اگر اون لحاظ هم در این تقسیم جدید داشته باشیم اقساممون چهار تا خواهد بود. پس فرقی بین این تقسیم و اون تقسیم نیست، جز این که اون تقسیم قبلی دائره بین نفی و اثبات نبود، اما این تقسیمی که الان میخوام شروع کنیم دائره بین نفی و اثبات هست. میگیم سبب شیء یا جزء شیء و داخل در قوام شیء، این دو تا تعبیر یکیه، داخل در قوام و جزء شیء هر دو چیه که منطقه دو تعبیر مختلفه، دو تا معنا نداره. یا اینکه سبب شیء داخل در قوام شیء و جزء شیء است یا نه، این تقسیم اولمه. با این تقسیم الان هیچ کدوم از اقسام چهارگانه علت به دست نمیاد. دو مرتبه ما باید هر یک از این دو قسم رو تقسیم کنیم به تقسیمی که دایره بین نفی اثبات. میریم سراغ اونجایی که جز هست، سببی که داخل در شیء است و جز قوام شیء، داخل در قوام شیء و جز شیء. میگیم که یا چنین است این جز که با وجودش به تنهایی شیء بالفعل می شود، یا با وجودش به تنهایی شیء بالفعل نمی شود. بالفعل نمی شود یعنی بالقوه می باشد. پس عبارت رو دوباره اینجوری میگیم، یا با وجودش شیء بالقوه است یا با وجودش شیء بالفعل است. این دایره نفی اثبات بود، ما الان از اون حالت نفی اثباتی درش آوردیم، هر دو رو اثباتی کردیم. حالا این در واقع یکیش ناظره به اون نفیه، یکیش ناظره به اثباته. معناش اینه که مثلا فرض کنید جسم که دارای دو جزئه، یک جزء، هر دو جزء درش داخلن، هر دو داخل در قوامشن، هر دو جزئشن، منتها جسم با داشتن یکی که ماده است بالقوه خواهد بود، بالفعل نمیشه، با داشتن یکی دیگر که صورت است به تنهایی بالفعله. البته دوتایی که با هم قرار میگیرن بازم بالفعله، ولی تشخیصش رو حساب کنید میبینید که این جز جز ایست که اگر تنها می بود جسم بالقوه بود، این جز جز ایست که اگر تنها می بود جسم بالفعل بود. حالا اون جز بالقوه رو میگوییم هیولا، و علت عنصری، علت مادی، بله علت عنصری و علت مادی و علت قابلی. اون جزء دیگر رو که جسم با اون جزء بالفعل است میگوییم علت سوری، که بعد اینا درشون بحث میکنیم. خب این دو تا تقسیم، تقسیم اول ازش هیچی که از اقسام در نیمد، گفتیم سبب شیء یا داخل در قوام شیء است یا داخل در قوام شیء نیست، از اینجا هیچ کدوم از اقسام چهارگانه رو استخراج نشدیم. ولی بعد آمدیم گفتیم که اونجایی که سبب شیء جزء شیء و داخل در قوام باشه، تقسیم دیگری، تقسیمی برش وارد کردیم، گفتیم یا به تنهایی که جنس اون شیء رو بالفعل می کند، یا به تنهایی اون شیء رو بالفعل نمی کند، یعنی به تنهایی اگر حاصل شود شیء بالقوه است. از اینجا علت مادی و علت سری درست شدن، یعنی دو تا از اقسام علت رو ما با تقسیم دوم استخراج کردیم. بعد دوباره میریم برای طرح تقسیم سوم. در تقسیم سوم اسم دیگری رو که در تقسیم اول به دست آوردیم منقطع میکنیم. در تقسیم دوم یک قسم اون تقسیم اول رو منقطع کردیم، یعنی اون قسمی که سبب داخل در قوام شیء و جزء شیء باشه اون رو تقسیم کردیم. حالا به اون قسم دیگر اون تقسیم اول رو که سبب خارج است و داخل نیست اونو تقسیم میکنیم. میگیم اونجایی که سبب داخل نباشد باز به دو قسم تقسیم میشود، یا سبب چیزیست که شیء لعدل اون سبب حاصل شده، یا سبب شیئیست که شیء، یا سبب چیزیست که شیء لعدل اون حاصل نشده، که بازم میبینید دایره بین نفی اثبات شدیم. میگیم اونی که شی یعنی مسبب، اونی که شی به خاطر او انجام گرفته میشود علت قایی. اینجا قسم سوم از اون چهار قسم قبلی به دست آمد. بعد میگیم ولی اونی که لعجل شی لعجل او حاصل نشده، اون رو دا قسمش میکنیم. نمیگیم اونی که لعجلش شیء حاصل نشده فاعل است که بشه قسم چهارم و تمام بشه، اونو دو قسم میکنیم. میگیم اونی که شیء به خاطر او انجام نگرفته، یعنی سببی که شیء به خاطر او انجام نگرفته، یا سببی است که وجود شیء از او به این است که این سبب محل اون شیء نباشد مگر بالعرض، یا به این است که محل اون شیء باشد یعنی یا سبب، یا سبب محل اون شیئی که صادر شده نیست، یا سبب محل اون شیء صادر شده هست، که بازم دایره نفی اثبات شد. اولی رو بگیم فاعل که سببی است که شیء محل برای شیء صادر شده نمی شود الا بالعرس، و بالعرس توضیح دادیم. و دومی رو میگیم موضوع که سبب است للعرس، سبب است للعرض و محل می شود برای اون عرض، یعنی برای مسبب خودش، یعنی برای این شیء که مسبب است محل می شود. این علت رو میگیم عرض برای اون، میگیم موضوع برای اون معلول. پس اینطور شد، علت به چهار قسم تقسیم شد. با چند تا تقسیم؟ با چهار تا تقسیم. علت به پنج قسم تقسیم شد و چهار تقسیم. یکی شد علت فاعلی، دوم علت، یکی شد علت مادی، دوم شد علت سوری، سوم علت قائی، چهارم علت فاعلی، پنجم موضوع. موضوع رو مصنف میگه که عنصر الشیء است ایزن، عنصر الشیء است ایزن، یه لفظ ایزن این داره. پیداست که در بین اون چهار تا علت قبلی هم عنصر و شیء رو داشتیم، که این پنجمی هم ایزن عنصر و شیء است. به حق هم همینطوره، اسم اول عنصر و شیء بود، اسم اول که علت مادی بود عنصر و شیء بود، شیء یعنی مرکب، این عنصر اون مرکب بود، بهش گفتیم علت مادی. حالا این قسم پنجم هم عنصر و شیء، یعنی موضوع است برای عرض، پس ما بهش میگیم عنصر الشیء. از اینجا معلوم میشه که عنصر به دو علت اطلاق میشه، یکی علت مادی، یکی هم موضوع. و فرق بین علت مادی و موضوع اینه که ماده محتاج به اون جزء دیگر هست، ولی موضوع محتاج به اون عرض نیست. که البته این فرق رو میبینید، فرق بین ماده و موضوعه. یکی هم این که مادی، ماده، علت ماده جزء شیء است، یعنی جزء مسبب است، اما موضوع جزء مسبب نیست، بلکه خارج از مسبب ولی محل مسبب است. مسبب یعنی عرض. پس این دو تا فرق بینشون هست، یکی این که عنصری که در علت مادی میگوییم محتاج است به جزء دیگر، در حالی که، یعنی فعلیتش را از جزء دیگر میگیرد، در حالی که عنصری که در قسم پنجم میگیم فعلیتش رو از اصلا داره، فعلیت رو از جزء دیگر یا چیزی نمیگیره. و فرق دیگر همونطور که عرض کردیم این بود که علت مادی جزء مسبب بود، در حالی که این عنصری که قسم پنجمه جزء مسبب نیست، مسبب عرضه، این موضوع اون مسببه، محل اون مسببه، نه جزء اون مسبب. این پنج تا قسم بود که از چهار تا تقسیم دائره بین نفی اثبات در آوردیم، و با این تقسیمی که کردیم انحصار اقسام علت در این پنجتا معلوم شد. حالا این پنجتا رو اگر یه جور لحاظ کنیم همین پنجتا هستن، اگر جور دیگه لحاظ کنیم چهارتا میشن، اون وقت تقسیم بنابرای لحاظ دوم نصف تقسیم اول میشه. همونطور که در تقسیم اول ما چهار قسط داشتیم، در تقسیم دوم هم چهار قسط پیدا خواهیم کرد، که اینشالله وقتی رسیم عرض میکنم که چطوری لحاظ کنیم. حالا عبارت توجه کنید، وقت یظهر انه لا علت خارجتا عن هذه، برای ما ظاهر می شود که ما علتی بیرون از این چهارتا نداریم. چیزی ظاهر می شه وقتی تقسیم را دایره بین نفی اثبات قرار بدیم، و بعد همون قسم پنجم رو طوری لحاظ کنیم که با قسم اول ادغام بشه. اون وقت در این صورت ما همون چهار قسمی رو داریم که قبلا داشتیم، و علاوه این که بله، در حالی که حصرا استفاده شده، یعنی بیش از این چهارتا و چند تر از این چهارتا نخواهیم داشت. فنقول پس ظاهر می شود که علتی خارج از این افعال نیست، به شرطی که تقسیم دائره به نفی اثبات کنیم برای دائره کردن به نفی اثبات مقبول. ان السبب للشيء لا يخلو، یا داخل در قوام شیء و جزئی از وجود شیء است. اصلا این دو تا فرقی نداره، جز این که یکی خود شیء رو ملاحظه کرده، یکی وجود شیء رو ملاحظه کرده. یکی گفته داخل از قوام شیء، یکی گفته جز هم این وجود شیء. فقط فرقش همینه، ولی فرقی نداره. اولا یکون، یا این که این داخل نیست، داخل در قوام و جزئی از وجود نیست. این یه تقسیم دائره به نفی اثبات که عرض کردم هیچ کدوم از احسان قبلی فعلا از این تقسیم استنباط نمیشه، استفاده نمیشه، مگر دوباره هر یک از دو قسم این تقسیم رو تقسیم کنیم. فاین کان داخلا فی قوامه، اگر سبب داخل در قوام شی باشه، زمیندار دقت کنید که همه به جای خود برگرده. فاین کان اون سبب داخلا فی قوام شی و جزءا من وجود شی، فاما ان یکون الجزء الذی جز الذی خبر یکونه، زمین در یکونه مستقره که اسمشه برمیگرده به خبر. فا اما ان یکونه اون سبب جز ای که لیسه یجب من وجودهی وحده له ان یکونه بالفعل، ان یکونه بالفعل فاعل لیسه یجب لهو متعلقه به وجودهیش، عبارت اینطور معنی میشه. سبب جز ایست که از وجود این جزء به تنهایی برای اون شی که لهو متعلقه به وجود زمینشم به شو در میگرده، جزء ایست که از وجود این جزء به تنهایی برای اون شی واجب نمی شود که اون شی بالفعل شود، یکونا زمینش به شو در میگرده. از وجود این سبب به تنهایی برای اون شی لازم نمیاد که اون شی بلفل شود، شه یعنی مرکب، بلکه واجب است که اگر این سبب به تنهایی حاصل شد واجب است که یکون اون شی بالقوت فقط، یعنی با پیدایش این سبب به تنهایی هنوز اون شی که مرکب است بالقوت است. در این صورت یسن محیولا، یا علت قابلی یا علت مادی، این یک قسم. او یکونن جز الذی وجوده هو سیرورته بالفعل، یا اون سبب جز ایست که وجود این جز سیرورت اون شیء است بالفعل، شیء یعنی مرکب، یعنی با وجود اون جز مرکب بالفعل می شود. خب به معنی که صورت وجود گرفت مرکب بالفعل می شه، پس جز ایست که وجودش به تنهایی، البته به تنهایی حاصل نمیشه، بالاخره ماده قبلا موجوده. او یکون الجزء الذی وجوده هو سیرورته، یعنی وجود این جزء، وجود این سبب سیرورت شی هست بلکه، و هو اون جزئی که این چنین کاری رو انجام میدهد که شی رو بالفعل میکند صورت هست. تا اینجا دو قسم علت گفته شد که در هر دو قسم علت جزء شی، یعنی جزء مسببه، مسبب همون مرکبه. و اما این لم یکون جزء من وجوده، یعنی قسم دوم اون تقسیم اول رو داره طرح میکنه. قسم اول تقسیم اول رو طرح کرد و تقسیمش کرد به دو قسم تمام شد، حالا قسم دوم رو طرح میکنه، میخواد تقسیمش کنه به دو قسم، دوباره یک قسمش رو به دو قسم که مجموعاً بشن سه قسم. و اما این لم یکون جزء من وجوده، اگر این سبب جزئی از وجود اون شی نباشد، فاما ان یکون ما هو لاجله، ضمیر هو به اون شی برمی‌گرده، فنقول ان السبب للشی، ضمیر هو به اون شی برمی‌گرده، ضمیر لاجله به ما برمی‌گرده. فاما ان یکون ما کنایه از سببه، پس یا این سبب که جز نیست سببیست که اون شی یه عزل این سبب حاصل شده، اولا یکون، یا این چنین نیست، اون سبب سببی نیست که شی لعزل اون سبب حاصل شده باشه. خب اگر فعیم کنم محول عجلهی فهو القایر قسم سوم دست آمد. اگر این سبب سببی باشد که خوبه یعنی ما خوبه سببی که شیل عجل این سبب حاصل شده فهو القایر، یعنی اسمش قایته که قسم سوم است اقسام علتی. و این لم یکن ما هو لعجلهی، اگر اون سبب سببی نباشد که شیء لعجل اون سبب حاصل شده فلا یخلو. دوباره تقسیم میشه به دو قسم، اما ان یکون وجوده منه و ان لا یکون هو فیه الا بالعرض. ضمیر را توجه کنید، ضمیر وجوده به سبب شیء و ضمیر منه به سبب برمیگرده. باز ضمیر هوه به شی و ضمیر فیه به سبب برمیگرده. عبارت اینطور معنی میشه، یا وجود اون شی از این سبب به این طور است که این شی در اون سبب حلول نکند و اون سبب محل برای این شی نشود الا بالعرض، که در این صورت هوه فاعله این سبب میشه فاعله میشه. این همه توضیح داده شده صدر همین بحث و در آخر جلسه گذشته. او یکون و وجوده یعنی وجود شی منه از اون سبب به ان یکون هو وفی به این که اون شی در این سبب تحقق پیدا کند و هو و این چنین سببی اون ایزن یعنی چل قسم الاول اون سر شی یا بگو موضوع شیء است. که در اینجا توجه میکنید عرض دوباره عبارت منو میکنم، او یکون وجوده یعنی وجود شیء که در ماننفی عرض است، منه از اون سبب که موضوع است، به این صورت باشد وجودش به این صورت باشد که یکون هو و یعنی اون شیء که عرض است فیه یعنی در سبب که موضوع است، یعنی شیء که مسبب است در سبب حلول کند. اگه اینطور باشه خب این قسم سبب عنصر شیء است یا به تعبیر دیگر موضوع شیء است. این او که گفته یعنی اختلاف در تسمیه است، یعنی دو چیز نیستش، اسمشو عنصر بذار یا اسمشو موضوع بذار، عنصر شیء یا موضوع شیء، ولی این چه قسم اول است. همونطور که در قسم اول سبب عنصر مرکب بود، در این قسم پنجم هم سبب عنصر اون عرضه، در هر دو قسم عنصر. من لا یکون هو فیه الا بالعرض این تعریف فاعل بود که در انتهای جلسه قبل گفته شد که فاعل نباید محل شود برای مفعول و برای فعل، مگر بالعرض محل شود. بالعرض محل شود یعنی بالمجاز محل شود، چنانچه در اونجایی که در طریقی که محل می شد برای فعل خودش گفتیم. بله متعلق به استثنای از لا یکونه، لا یکونه هو فیه الا بالعرض، این الا بالعرض استثنای از لا یکونه هو فیه، یعنی بالعرض میتواند که یکونه هو فیه، به ذات نمیتواند ان یکونه هو فیه، به ذات شی نباید در سبب باشد یا به ذات نباید سبب محل باشد، ولی بالعرض و المجاز محل باشد اشکال نداره که در جلسه گذشته توضیح داد. مثالش هم همون طبیعی بود که نفس خودش را اعلام می‌کرد که محل میشد برای فعل خودش، منتها محل بالعرض، محل بالعرض و المجاز یعنی محل نه به حیث فاعلیت بلکه به حیث قابلیت. بله اینا یه توضیحات مختصری داره عرض میکنه که محل اهم از موضوع شامل ماده هم می شود یه چیزا دارن عبارت رو میخونن، مطلب رو میگن، بعد که تموم شد بر میگردن با یک لحاظ دیگری بیان میکنن که این اسما رو بر چند چیز میشه اطلاق در توضیح این کلامی یه سرعت میکنن. حالا میفرمد که مبادی تا اینجا شد پنج تا، مبادی یعنی علف، تا اینجا مبادی شدن پنج تا، اگر جوری لحاظش میکنیم چهار تا نیشن، اگر این جور لحاظ نکنیم همین پنج تا هست. خب پس توجه میکنید که این تقسیمی که الان تقسیم حاصل بود و پنج قسم را به ما نتیجه داد، میتواند برگردد به تقسیم چهار قسمی که همون تقسیم قبلی شود. بنابراین این تقسیم فعلی که الان ارائه دادیم با تقسیم قبلی فرقی ندارد، اقسامشون یکیست، فقط فرقش اینه که تقسیم قبلی به صورتی که حاصل باشد طرح نشد، اما این تقسیم فعلی به صورتی که حاصل باشد داره طرح میشه. حالا چی کار کنیم که این دوتا، که این پنجتا پنجتا بمانن، و چی کار کنیم که این پنجتا یکی بشه، اطلاعات بشه برد. بالاخره دوتاشون رو یا جوری لحاظ میکنیم که دوتا باشن، یا جوری لحاظ میکنیم که یکی باشن. اون دوتا عبارت از قسم اول و قسم پنجمه، علت مادی و موضوع، یعنی ماده و موضوع. ماده و موضوع رو اگر یه جور لحاظ کنیم یکی میشون، اون وقت اقسام علل میشه چهارتا. یه جور دیگه لحاظ کنیم دوتا میشون، اقسام علل میشه پنجتا. ایشون میفرماد که اگر ملاحظه کنی که یکی جز است یکی جز نیست، فارق بینهما رو ملاحظه کردی و این دوتا رو یه دوتا گرفتی، بالاخره ماده جز هست برای مسبب، مسبب مرکبه، ماده جز است برای مسبب، ولی موضوع جز نیست برای مسبب که عرض است، بلکه محل است. یکی جز است یکی محل، این فارق بین هماست. اگر به این فارق توجه کنی، این قابل رو غیر از اون قابل میگیری، اون قابلی که اسمش حیولا شد غیر از قابلی میگیری که اسمش موضوع شد، وقت علت ها میشوند پنج تا. اما اگر توجه کردی به این که هم موضوع استعداد دارد برای پذیرش عرض، هم این حیولا استعداد دارد برای پذیرش صورت و تشکیل دادن مرکب، فقط به استعداد توجه کنی، مابل اشتراکشون رو ملاحظه کردی، وقتی مابل اشتراک این دوتا ملاحظه شد، این دوتا میتونی یکی بگی. پس قسم اول و پنجم اگر مابل اشتراکشون ملاحظه شد، یک قسم میشه و اون سه قسم دیگه زمینی داشته میشه چهارتا. اما اگر مابل امتیازشون رو ملاحظه کنی، دو قسم میشن، وقت دو قسم و اون سه قسم دیگر اضافه کنی میشه پنجتا. در هر صورت تقسیم حاصل میشه برد. در هر صورت تقسیم حاصل میشه، منتها در یک صورت حاصل تقسیم چهارتا، در یک صورت حاصل تقسیم پنجتا. ایشون میخواد با این بیان بگه که این تقسیم جدید ما با تقسیم قبلیمون فرقی نداره. اگر تقسیم قبلی چهار قسم داشت، تقسیم فعلی هم میتواند چهار قسم داشته باشه، و اگر گاهی پنج قسمش میکنیم به لحاظ پنج قسمش میکنیم، نه واقعا پنج قسم داشته باشه. پس تقسیم قبلی هم همین تقسیم فعلی ماست، منتها تقسیم قبلی حاصل نبود، این تقسیم حاصله. اول بحثم توجه کنید، اولی که وارد تقسیم جدید شدیم اینطور گفتیم قبل یه تر انهو لا علت خارجت ان هازهی، یعنی از این چهارتا ما علتی خارج نداریم، پس باید یه کاری کنیم که اصلا باشه چهارتا، در حالی که شد پنجتا، ناچاریم که یکی رو به دیگری ولی به یکی دیگه برگردونیم که بشه چهارتا. اقسامش هاست نه، تقسیم هر دو حاصله، تقسیم قبلی حاصل نیست، یعنی به لسان هست گفته نشد تقسیم قبلی نیست که در جلسه گذشته خوندیم، اینطور گفتیم علت اما مادتون و اما صورتون اما فاعلون و اما غایت، بدون این که دائره به نفی اثبات کنیم تقسیم کردیم، ظاهرش حاصل نبود ولی باطن اونم حاصل بود، اون ظاهرش حاصل نبود، تقسیمی که الان میکنیم حاصله، چه پنجلی باشه چه تاثره، این تقسیمی که الان داریم سر میکنیم چه پنجلی باشه چه چارزلی باشه حاصله، اون تقسیمی که در جلسه گذشته گفتیم حاصل نبود، ولی تقسیمی که الان کردیم میخوام بگیم با اون تقسیمی که در جلسه گذشته کردیم فرقی نکرد، بنابراین همون تقسیم قبلی رو ما به این عبارت دیگر حاصل کردیم، بنابراین تقسیم قبلی منم حاصله ولو به لسان حس بیان نشد.
فتکون المبادا و اذن کلها من جهت خمساتون و من جهت اربعتون. مبادی یعنی علل. علل در این هنگامی که این چنین تقسیم کردیم کلشون به یک حیث پنجتان، به حیث دیگر چهارتان، به چه حیث پنجتان، به چه حیث چهارتان خودش بیان میکنه. لعنکه تبیین من جهت و من جهت نه، لعنکه این اخذت العنصر الذی هو قابل و لیس جزءا من الشیء. بعد از قابلان دیرگون گذاشته، ابی نداره ولی بهتر بود که نمیذاشت. اینطور عبارت گفته میشه، لعنکه این اخذت العنصر الذی هو قابل و لیس جزءا من الشیء، اون عنصری را که قابل است و جزء شیء نیست، یعنی موضوعی که قابل عرض است و جزئی برای عرض نیست. این رو اگر بگیری غیر العنصر الذی هو جزء، غیر از اون عنصری که جزء یعنی ماده، توجه به این جهت مغایرتشون بکنی، ببینی یکی جزء هست یکی جزء نیست، کانت خمسه. اگر جهت تغایرشون رو ملاحظه کنی، دو تا بگیری، کانت یعنی اون مبادی پشت. و این اخست چلیه ما شیئن واحدن، اگر این دوتا رو یعنی عنصری که قابل است و جز نیست و عنصری که جز است، این دوتا رو شیء واحد بگیری، به چه که هر شیء واحد بگیرم، به این جهت که به مابل اشتراکشون توجه کنی، لاشتراک ما فی معنی القوت و الاستعداد، چون همه مشترکن، هر دو مشترکن در معنی القوت و الاستعداد. هم اینی که موضوع اصل العرض استعداد پذیرش عرض رو دارد، هم اینی که جزء است برای مرکب استعداد پذیرش صورت و در نتیجه تشکیل مرکب رو دارد. هر دو دارای استعدادن. اگر به این حس توجه کنی، کانت اون مبادی اربعه. پس تقسیمی که پنج قسم داشت تونست چهار قسم پیدا کند و در این حال باز هم حاصل باشد. و چون این چهار قسم همون چهار قسمی هستند که در تقسیم جلسه قبل گفته بودیم، پس اون تقسیم جلسه قبل اگر چه به صورت حصر نیامد ولی در باطن حاصل بود، که این تقسیم فعلی حاصل بودنش را ظاهر کرد. بله؟ یعنی دایره به نفی اثبات. بله، همیشه باید دایره به نفی اثبات باشه تا حصر عقلی بشه. چرا ممکنه باطن هم محصول باشه ولی ظاهرش هست نیست. اگر دائرش کنید به نفی اثبات، ظاهرش هم هست میشه. اما اگر دائرش نکنید، باطنن هسته ولی ظاهرن ممکنه کسی فکر کنه که این تقسیم شما تقسیم استقرائیه، تقسیم عقلی نیست. یعنی استقرا کردیم چند قسم به دست آوردیم، وقت احتمال میده که قسم دیگری هم بتونیم زمینه کنیم یا یکی از این اقسام رو بتونیم هست کنیم و حصر عقلی به دست نمید. اگر دائرش کردی به بین نفی اثبات، چون دیگه خارج از نفی اثبات چیزی نداریم یا جامعه نفی اثبات هم نداریم، نمیتوانید قسمی رو با قسم دیگر جمع کنید و الا تناقض لازم میاد و اشتباه نقیض هم لازم میاد، نمیتوانید هر دو قسم رو نفع کنید و الا ارتفاع نقیض هم لازم میاد. وقتی دائره به نفی اثبات کردی، از باب این که نقیضین اجازه یا اجتماع و اتفاق نمیدن، شما هر قسمی رو که به دست بیارید، این اقسام قسمی هم میشوند، نه با هم جام میشوند نه فرضی رو میتوانید پیدا کنید که هیچ یک از این اقسام رو نداشته باشه، که این اقسام همش میرفت بشن. تقسیم در این صورت میشه تقسیم هست، هست میشه هست هست، ولی ممکنه یک تقسیم شما هم که به صورت نفی اثبات نمیده هست عقلی باشه، ممکن هست عقلی ظاهر نیست. خب عبارتی که الان خوندیم توجه کنید، گفتیم که لعنکه این اخست العنصر الذی هو قابل و لیس جزءا من الشیء غیر العنصر الذی هو جزء. در هر دو اطلاق عنصر کردی، از اینجا معلوم می شود که به ماده و موضوع به هر دو می شود عنصر اطلاق کرد. در عبارتی که بعدن میاد و همچنین در عبارت قبلی، به هر دو اطلاق قابل کردیم، قابلی که جز است، قابلی که جز نیست. پس معلوم میشه اطلاق قابل هم به هر دو دوست. این ها استنباطاتی که از الفاظ مصنف میشود، این استنباطات رو مرحوم سید احمد علوی انجام داده و در حاشیه‌اش نوشته، اینو که من نقل میکنم از حاشیه‌شون. میگه که بر علت مادی و علتی که اسمش موضوع است بر هر دو میتوان عنصر اطلاق شد، یک بر هر دو میتوان قابل اطلاق شد، ولی ماده و موضوع با هم فرق میکنن. ماده محلی رو میگویند که محتاج است به حال، موضوع محلی رو میگویند که مستقنی از حال. پس ماده و موضوع فرق میکنن. ولی مصنف عبارتی آورد که به ما اجازه میدهد بر موضوع نیز اطلاق ماده کنیم، با اون عبارتش اینه: لاشتراک اما فی معنی القوت و الاستعداد. همین آخرین جمله‌ای که خوندیم، لاشتراک اما فی معنی القوت و الاستعداد، اجازه میدهد که ما بر موضوع اطلاق ماده کنیم و بر ماده اطلاق موضوع کنیم، چون ما به لاشتراک دارن. در حالی که همه میگفتن نمیشه اطلاق کرد، اونایی که میگفتن نمیشه اطلاق کرد ملاحظه کرده بودن که ماده محتاج است به حال، در حالی که موضوع مستقنی است از حال. به این فارغ توجه کرده بودن، گفتن دو تاست. حالا اگر ما به جامع توجه کنیم که هر دو استعداد دارن و قوه دارن، اگر به این جامع توجه کنیم میتونیم اطلاق کنیم ماده رو بر موضوع، موضوع رو بر ماده. و خود مصنف هم گفت و هو ایزن عنصره او موضوعه. از لفظ ایزن معلوم شد که بر اون اولی هم اطلاق موضوع میتوان کرد، بر این دومی هم اطلاق موضوع میتوان کرد، بر اولی اطلاق عنصر میتوان کرد، بر دومی هم اطلاق عنصر میتوان کرد. این استنباطی که مرحوم سید احمد از این عبارت ابن سینا کرده استنباط به دستخوریه، استنباط نافعیه. بله، ایزن تنها به عنصر هم میخوره، یعنی بگید فقط حقا ایزن عنصر هو، همونطور که اولی عنصر بود پنجمی هم عنصره، وقت بگید او موضوع هو یعنی فقط پنجمی موضوع، ولی مشکل هم نداری که به هر دو بگید، یعنی ایزن رو مرتبط به عنصر و موضوع هر دو با هم بگیرید. و عنصر و اما بعد هم نیست که ایزن رو مربوط به عنصر کنید. و چون دیدیم که اولی رو، اسم اول رو که ماده گفتیم موضوع هم میتوانیم بگوییم، اشکال نداره که ایزن رو مرتبط کنید به هر دو. اما سید احمد علوی یکی از محشین این کتابه، که خیلی حاشیه های طولانی هم داره، داماد میرداماده. ایشون بر طرفات هم یه حاشیه داره، ظاهراً بر اساس الاختباس خادم یا حاشیه داری، خیلی آدم توانایی بوده، حاشیه خیلی مفصلی هم بر شفا نمیشته. اخیراً یک کتابی رو که فقط یه جلدش چاپ شده به من نشون دادن، من تا حالا ندیده بودم، یه مدت کوتاهی هم به من دادن که مقایسه کنم ببینم کتاب کاملی شنن. حاشیه هایی رو که بر شفا زده شده در کتابی جمع کرده، متن شفا رو نوشته و در پاورقی حاشیه ها رو آورده، خیلی خوب منظم کرده. حاشیه ملا اولیا رو آورده، حاشیه ملا سلیمان رو آورده، حاشیه سید احمد علوی رو آورده، حاشیه مرحوم خونساری رو آورده، حاشیه نراقی رو آورده، حاشیه ملا صدر رو در یه خفه همه رو در پاورقی آورده، حاشیه ملا صدر رو در یه خفه دیگه آورده. تقریبا میشه گفت حاشیه ملا صدر رو به تمام آورده. شخصی که این کتاب رو داشت به من داد، گفت ببین بقیه حواشی رو کامل آورده. وقتی مراجعه کردم دیدم نه، خیلی حواشی رو حذف کرده، کامل نیاورده. از ملا اولیا مثلا در یه صفحه 5 6 تا حاشیه اش دو تاش آورده، بقیه اش رها کرده. از ملا سلیمان همینطور. اون کتاب دیدم مشتمل بر حاشیه ملا سید احمد علوی هم هست. در این کتاب رحلی بزرگ شما داریم بسیاری از حواشی سید احمد علوی نیامده، در اون آخرها آورده، در اوائل نیمورده. ولی این کتابی که من دیدم البته کتاب ناقصی بود، کامل نشده بود، هم یه جلد چاپ شده بود، فقط مقاله اول دوم شفاتش آورده بود، ثانیا حواشی رو به طور کامل نیمورده بود، ولی در مجموع بهتر از شفای ما که لخت و بیهاشی هست بود، بهتر از این شفا بود، ولی این بازم کامل نبود. یه جلد چاپ شده، جلد ها بیاش نمیده. اونجا حاشیه سید احمد علوی رو آورده بود و بعدم آخر کتاب یا در لابلای کتاب برداشت های اخوان و صفا از شفا را آورده بود، که مجموعاً شفا با این چیزایی که با این حواشی که آورده بود تا حدی حل میشه، حتما کامل نیورده ولی تا حدی حل میشه. البته حاشیه مرحوم نراقی جدا چاپ شده، حاشیه مرحوم خونساری جدا چاپ شده، مرحوم صدرا جدا چاپ شده، فقط ملا علیا و ملا سلیمان و شیر احمد علوی و اینا رو من ندیدم جدا چاپ بشه، ولی بعدش میتونه جدا چاپ شده. خب این یه توضیحات مختصری بود و باعث انشاءالله بعدش در جلسه آینده و یجب ان لا تأخذ العنصر به معنى القابل الذي هو جزء من اول مطلب باید سرخط نوشته بشه، ولی کتاب ها سرخط ننوشته. انشاءالله میمونه برای جلسه آینده.